بسیار عالی. در هر صورت اگر شما چیزی رو نگه می‌دارید که عملاً و عقلاً به درد نمیخوره دیگه، اصلا چیزی رو که دو سال استفاده نکردید دیگه استفاده ای نداره دیگه، مثل لباسای به درد نخور، طرف سختش لباساشو بندازه. بفرمایید یه تجربه ای رو میخوان سهیم بشن با ما.
سلام آقای دکتر، هولیا آیدن هستم، خانه دار. به نظر من این کسایی که خانم کیاست مثال از اول ابتدای کتاباشون نگه داشتن، من فکر کنم بهتره که خودشون تو خونه خودشون نگه دارن که بدونن که چقدر اضافی هن اینا، به درد نخورن.
یعنی اگر وسواسی هم هستی برای خودت نگه دار.
بله دقیقا.
ممنونم از خانم آیدین. خانم هولیا آیدین به همون میگن که دوست عزیز من، اگر که تو وسواس هم داری به خودت مربوطه، اما میتونی که مسئولیت وسواس خودت رو خودت بپذیری، کاملا حرف درستی است. بریم سراغ ویژگی بعدی OCPD ها، حساسیت به تمیزی و نظافت. از دوستان حاضر در استودیو بپرسم دوش گرفتن یه آدم عادی باید چقدر طول بکشه؟ نیم ساعت. کیا فکر کنن نیم ساعت زیاده؟ دست فلان کنید از دوستان حاضری که حدود ده نه
دوش گرفتن با حمام کردن خب خیلی.
حالا اونی که به طور معمول میگیم بیش از 50% دوستان دست بلند کردن و گفتن که نیم ساعت زیاده. اگر خانم غفاری شما بیش از نیم ساعت یا نیم ساعت طول میکشه، این معنیش اینه که ممکنه رگه های وسواس باشه. خب آدمایی رو سراغ دارید که بیش از این طول میکشه دوش گرفتنشون؟
بله.
چقدر؟
بله متاسفانه دختر من 45 تا 1 ساعت طول میکشه.
45 دقیقه تا 1 ساعت.
1 ساعت بله.
عجب. شما؟
سلام، من سپیده صفا هستم، روانشناس بالینی، 30 سالمه و مجرد.
درود بر شما.
من یه کسی رو میشناختم، حالا شما گفتین آقای دکتر دوش گرفتن. این کلن موقعی که سرویس میرفت و بیرون میومد، حالا دست شستنش، یعنی یه جوری دستشو میشست، زمانی که میومد بیرون شاید بالغ بر 1 ساعت طول میکشید و زمانی که میومد بیرون دستش زخم میشد.
بله.
و من زمانی که یک بار ازش پرسیدم، یکی از دوستانم بود، گفتم که خب رفته بودی دوش بگیری؟ گفت نه دستامو میشستم. و ازش پرسیدم که خب دلیلش چیه که اینقدر دستات قرمزه؟ گفت من احساس میکنم یه سری باکتری و میکروب زیر پوست من هست، بعضی وقتا دوست دارم به استخونم برسم و اینو تمیزش کنم.
بسیار خوب. بله بله. و بعضا ممکنه حتی وارد حوزه ای بشه که درک واقعیت دیگه داره یواش یواش در مرز اختلاله.
ببخشید دکتر، من چیزی دیگه اضافه کنم، ایشون حالا گفتین دیسفانکشنال، این به خاطر این موضوعشون از محیط کارشون اخراج شدن، یعنی
اختلال جدی تو کار، تو زمان بندی، همه اینها. کاملا متشکرم. یه مراجعه من داشتم میگفت که من بعد از اینکه از سرویس بهداشتی استفاده میکنم، از توالت استفاده میکنم، دستامو که میشورم اولی سوال بپرسم ببینم دوستان حاضر در استودیو چجورن. شنوندگان عزیز شما هم توجه بکنید برای اینکه مرزش رو متوجه بشیم. وقتی که شما از دوستان سرویس استفاده میکنید، توی روشویی که اونجا موجوده با صابون دستون رو میشورید به طور معمول، قبوله؟
بله.
بعدش چیکار میکنید؟
خشک میکنیم
و به زندگیمون ادامه میدیم. کیا بعدش میرن توی سینک ظرفشویی دوباره میشورن؟ یک نفر اینجا این کارو میکنه. کیا کدام یک از دوستان تعجب کردن مگه میشه آدم برای چی بره؟ تقریبا 60-70% دوستان حاضر دست بلند کردن که تعجب کردن. میشه بپرسیم چه فکری میکنین اونجا؟
شاید دلیلش اینه که خب این وسواس از خانواده شوهرم به من انتقال پیدا کرده.
باورتون اینه که وسواسه؟
نمیدونم، چون چند بار اومدم که این کارو انجام ندم ولی نتونستم.
نه اصلا میخوام فقط باورتون رو ببونیم، اینکه بدونیم، فقط باورتون رو بدونیم.
خب فکر میکنم یه کار اضافه است، میشه همون خوش کنی و بیای به کارت ادامه بدی، ولی یه چیزی مثلا در وجودم میگه که نه، تمیز نشده، بیا یه آبی هم بکش، چون به دستگیره دستشویی دست زدی، بگی دفعه آب بکشن.
داستان اونه. میخوام سپاسگزارم. میخوام یه مسئله رو در ارتباط با تعریف وسواس بگم. اصلا وسواس خودش یکی از تعاریف سادش اینه: اشتغال ذهنی یا عملی به موضوعی غیر ضروری یا بی‌معنی. اشتغال ذهنی یا عملی به موضوعی غیر ضروری یا بی‌معنی. ببینید بی‌معنی اونه که من پامو روی کاشیه خیابون نمیذارم، خب نوعی وسواس یا رفتار کامپالسیو یا اجباریه. اما غیر ضروری ماجرا از این قراره: سرکار خانم همتی، درست میگم؟
بله.
خب خانم همتی میگه که من باورم اینه که دستگیره در توالت هم آلوده است. به نظر شما هست یا نه؟
میتونه
هست. به طور معمول هست، احتمالاً از جای دیگه میتونه آلوده تر باشه، اما اینو بابش میگه موضوع غیر ضروری. چرا؟ چون اگه اینطوری باشه بسیاری از اشیاء اطراف ما از جمله خود گوشی موبایلمون میتونه کاملا آلوده باشه و در مواردی آلوده تر. این گرچه میتونه از نظر علمی حرف درستی باشه، اما غیر ضروریه. چرا؟ چون یک در هزار کمک میکنه که من کمتر دستم آلوده بشه. میگیم خانم همتی اگر با این کار شما مثلا بگید دیگران سالی 5 بار مریض میشن، من سالی 2 بار، میگیم چقدر خوب، این هر کار درستیه. اما اگر من میگم من سالی 5 بار، شما هم سالی 5 بار، من دستمو نمیشورم بعد از این، شما میشورید دوباره تو سینک ظرفشویی، این میشه کار شما غیر ضروری. سینک از تعاریف وسواس اینه که دیگه لازم نیست، دیگه لازم نیست. خب پس حساسیت به نظافت و تمیزی جزء ویژگی های افراد OCPDه. داشتن چارچوب های سخت در همه چیز، اصلا یک تیپ وسواسی جزء ویژگیش اینه، هر چیزی حساب و کتاب خاص خودش رو داره. لطفا شنوندگان عزیز به این موضوع فکر کنید، چه چارچوب هایی دارم؟ آیا برای هر حرکتم من یه چارچوب دارم؟ برای هر رفتارم یه چارچوب دارم؟ به این چارچوب ها فکر بکنید. ما هم همین کارو میکنیم با دوستان حاضر در استودیو. ممنونم که با ما همراه باقی میمونید روی موج FM 102 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. سلام بر شما که برنامه کارگاهی برای زندگی رو میشنوید با موضوع اختلالات شخصیت. داریم راجع به بچه کدوم تیپ حرف میزنیم؟
OCPD.
کسانی که تازه به جمع ما پیوستن میگن که این اسم خارجی چیه دارید میگید، این چی هستش اصلا؟ OCPD Obsessive Compulsive Personality Disorder، اختلال شخصیت وسواسی اجباری، از کلاستر C، از گروه سوم از اختلالات شخصیت. ویژگی مشترک این اختلالات یعنی کلاستر سی چی بود دوستان؟
استراب.
پس یادمون میمونه که یک OCPD اصل مطلبش استرابه. اصلا زمانی که بخوایم بریم سراغ راهکارها و درمان، حتما میگیم که یک راهکار ضد استرابی باید برای این آدم تعریف بشه. چرا OCPD ها کمتر استرابشون رو تجربه میکنن؟ چون متاسفانه تبدیل به یک علامت شده. بفرمایید
دکتر. من راجع به این اینجوری فکر میکنم که کسایی که این اختلال وسواسی رو دارن، وقتی که استرابشون بالا میره به این صورتیه که حالا یه مکانیسم فراری که استفاده میکنن این که مشغول به یه کار میشن و اونو تکرار میکنن.
درسته؟
مثلا کسی که میاد میگه من دستامو خیلی میشورم یا یه حرکتی رو خیلی تکرار میکنم، خب بعد ببینیم قبلش یا اصلا حالا بحرانی که توی قرار گرفته و دچار استراب شده چیه، و اینه که حالا اون به خاطر اینکه میخواد از اون استراب فرار کنه این کار رو انجام میده، یا برای اطمینانشه، یا ترساشو میخواد کنار بذاره، ولی یه جوری میخواد از این داستان فرار کنه.
کاملا. وسواس راهیست برای پنهان کردن استراب که کاملا البته به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته، یعنی اینجوری نیست که فرد تصمیم بگیره. قبل از اینکه بریم اتاق فرمان رو برگردیم، گفتیم که تیپ وسواسی ها چارچوب هایی دارن، شنوندگان عزیز قرار شد بهش فکر کنن، دوستان عزیز منم فکر بکنن، نمونه هایش رو عرض بکنم خدمتشون. چارچوب های اخلاقی، من هر کاری رو انجام نمیدم. چارچوب های خوردن، خوراک، من هر غذایی رو نمیخورم. بعد جملاتشون هم اینه، آدم که با هر کسی نمیگرده، آدم هر غذایی رو که نمیخوره، آدم هر لباسی رو که نمیپوشه، آدم هر کاری رو که انجام نمیده. از این داستانا زیاد دارن. اساسا این حرف درسته ها، اصل مطلب درسته، افراطشه که اون رو تبدیل به الا آدم سالم. خب طبیعی است که با هر کسی نمیگرده و هر غذایی رو نمیخوره. خب ویژگی دیگر تیپ وسواسی، حساسیت نسبت به تقارنه. کسی میدونه حساسیت نسبت به تقارن چیه؟
تقارن افرادی که همه چی رو دوست دارن سر جای خودش باشه، یا مثلا اگر چیدمان خونهشون جوریه که مبلا رو روبروی هم قرار میدن، حتما باید روبروی هم باشن. شده حتی یه قسمتی از اون شوفاژ یا مثلا رادیاتورشون رو بر میدارن که اینها حتما باید روبروی هم باشن، انقدر اذیت میشن. یا مثلا میز تلویزیون دقیقا باید وسط قرار بگیره، یا فرشا حتما باید جوری قرار بگیره که در کنار هم باشه، یه ذره بالا پایین نباشه.
حالا شاید بعضی از شنوندگان عزیز که خودشون با این موضوع در واقع سر و کار دارن میگن خب مگه نباید باشه؟ مگه عادیش همین نیست؟ خب بفرمایید
دکتر. من میخواستم یه مثالی بزنم از یکی از دوستام، چون اینو خیلی دیده بودم ازش. ما هفته پیش داشتیم با یکی از این دوستانمون یه برنامه، یه حالت پلنی با هم دیگه انجام میدادیم. به این صورت بود که باید یه مراحلی رو مینوشتیم. حالا مثلا شامل 10 تا مرحله بود، هر کدوم از این مراحل هم یه زیر مرحله ای داشت. ما زمانی که میخواستیم اینا رو یادداشت کنیم، اگه یکی از زیر مرحله ها سمت راست یا چپ میشد دیگه ادامه نمیداد. یعنی من میگفتم بریم مرحله بعد، میگفت نه این کجه. بعد مثلا نیم ساعت 40 دقیقه به صورت افراطی ما داستان نتونستیم مثلا به پایان برسونیم.
اصلا سپاسگزارم خانم صفا از تجربه‌ای که سهیم شدید. راجب قاب دیدید کسی قاب ها رو؟ بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و
درود بر شما
آقای دکتر. من حتی کسی رو دیدم که مثلا وقتی مهمونی میره بلند میشه و قابای خونه میزبان رو هم صاف بکنه.
عجب. دیگران هم این تجربه رو داشتن؟ بله، دست فلان کردن دوستان عزیز.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان و شما حضور محترم. این که من خودم قبلا که آینه شمدون داشتم، شمدونیا یکی اینور یکی اونور نگاه کردم ببینم توی کنسول مثلا این اینوره اینم اینور هست، ولی خب خدا رو شکر فروختمش و این که بی توجهی بهش رو ادامه دادم، اصلا به کلا هر چیزی که این مشکل رو برام درست میکرد.
بسیار عالی، سپاس گذارم. خودتون داشتید این موضوع. متشکرم از تجاربی که سهیم شدید. حساسیت نسبت به قفل بودن در، شیر آب، اتو روشن باشه یا نباشه، باز هم جز ویژگی های تیپ وسواسی هست. از لبخندها و سرهایی که تکون میخوره نشون میده که این ویژگی در دوستان من هست. و ریموت ماشین رو اگر بیش از یه بار چک میکنید یا دو بار چک میکنید، این احتمال وجود داره که شما تیپ وسواسی باشید. اگر که میرید مسافرت، نگران این هستید که اتو خاموش شد بالاخره یا نه، شیر آب باز مونده یا نه، شیر سماور چکه میکنه یا نه، اینها همه ویژگی هایی است که میتونه مربوط به تیپ وسواسی باشه. تکرارش خب البته موضوع رو جدی ترش میکنه. و اما بریم ببینیم که چی میشه که یک آدمی تیپ وسواسی بشه. بچه
آقای دکتر، به نظر من وراثت خیلی مهمه و تربیت فرزند توی اون 7 سال اول زندگی.
شما وراثت و تربیت فرزند رو مهم میدونید؟ آقای بفرمایید دوست عزیز من.
با سلام خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز. من سامان نصر هستم، 31 ساله.
درود بر شما.
و مجرد و خب ارشد محیط زیست هستم که خب شاغل نیستم در حال حاضر.
بله.
به نظر من خب در همون موضوع تربیت که دوست عزیزمون فرمودن، مواردی میشه گفت مثلا مادری که خیلی مدام به بچهش میگه دستش رو بشور، دست تمیز باشه، یا مثلا فلان جا رفتی فلان جا خیلی کثیف بود حتما که برگشتی باید دستتو بشوری.
دقیقاً.
و خب نمونه هاش هم که مثلا در مهمانی ها که میرن همه میگن چقدر بچه تمیزی هست، چقدر دستش تمیزه، چقدر لباسش مثلا
چقدر خوبه که از جاش تکون نمیخوره.
بله.
فرمانه مادرش هم رعایت میکنه. ممنونم آقای نصر، سپاسگزارم. خب داریم راجع به چی میشه یک آدمی تیپ وسواسی میشه. دوستان عزیز شنونده، علل اصول شکلگیری شخصیت اساساً مهمترین دلیلش وابستگی به ژنه. یعنی چی؟ یعنی ویژگی‌های شخصیتی ما میتوانند به ارث برسند، میتونن از طریق پدر و مادر به ارث برسند. پژوهش‌های روانشناختی نشون میده که بیش از 50% شخصیت ما به ژن‌ها وابسته است. این خبر خوبیه یا بده؟ به نظر من که خبر بدیه. این نشون میده که من کنترل زیادی نه روی ویژگی‌های شخصیتی خودم دارم، نه روی ویژگی‌های شخصیتی بچه‌هام. خب حالا اگر یه اختلالی دارم حمل می‌کنم، برای اینکه خودم رو درمان کنم کارمو سخت می‌کنه. بفرمایید.
این که شما گفتید که ژن روی ما تأثیر می‌ذاره، مگه تو انتخاب طبیعی ژن ما همیشه به سمت بهتر شدن نمیره؟
اون درصدی که به سمت بهتر شدن میره انقدری ناچیزه که از یه نسل به نسل دیگه دیده نمیشه، یه اپسیلونه. این در دراز مدت، شاید توی 20,000 سال به طور جد ما تغییر رو ببینیم. اما اینکه واقعا ما از ژن‌هامون تأثیر میگیریم کاملا، کما اینکه در اطرافیانتون میبینید یه خانواده همشون استراب دارن، همشون وسواس دارن و جالبه که خیلی وقتا وسواسشون هم یه مدله. اما اینکه حالا چه مدل وسواسی بگیرم رو میتونم از خانواده بگیرم. اگه بخوام دستبندی دقیق‌تری بگم، یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه فردی وسواسی بشه سابقه استراب در خانواده است. خانواده استرابی بودن، وسواسی بودن و این ژن رو بهش دادن. همونطوری که دوستان عزیزم هم اشاره کردن، موضوع تربیت موضوع خیلی مهمه. گفتن پدر و مادر و مشاهده، همین که میبینه که مثلا پدر و مادر میخواد یه جایی بیاد. من خانواده‌ای سراغ دارم که یه کسی از بیرون میاد، اجازه نمیدن روی مبل خونه بشینه، میگن تو با همین لباس روی صندلی تاکسی نشستی، حالا نباید اینجا بشینی. کسانی هم که این ویژگی رو دارن احتمالاً دارن میگن خب درست همینه دیگه، مگه غیر از اینه؟ کیا با لباس بیرون اگه بیان روی مبل میشینن؟ همه اینجا دست دارن. کیا نمیشینن؟ یک نفر. خب خوبه، همون یک نفر دوست عزیز میتونه جدیتر به موضوع وسواسش بپردازه و متوجه بشه که انگار این یک مسئله جدی هست. رفتار خشن خانواده در شکلگیری شخصیت وسواسی مؤثره. به این معنا که پدر مادر به فرزند سخت میگیرن و فرد یاد میگیره به خودش سخت بگیره. اصلا وسواسی ها به خودشون بسیار سخت میگیرن. من باید کامل باشم، من باید همه کارامو درست انجام بدم، من باید درس بخونم، من باید ورزش بکنم و این میتونه تحت تأثیر رفتار خشن خانواده باشه. نکته بسیار مهمی که میشه بهش اشاره کرد اینه که ممکنه سوء استفاده جنسی در کودکی منجر به رفتارهای وسواسگونه بشه. روانکاوان میگن وقتی فردی مورد سوء استفاده جنسی، الزاماً به معنای تجاوز نیست، سوء استفاده جنسی، هر حرکتی که فرد راضی نباشه و یک مقدار نشانه های سوء استفاده جنسی درش باشه بهش میگن سوء استفاده جنسی. اگر که یه همچین اتفاقی بیفته، فرد در بزرگسالی از نگاه روانکاوان اینطوریه، حس میکنه من آدم کثیفی ام چون درکی از موضوع جنسیت نداره و بعد فکر میکنه مرتب باید خودش رو بشوره، برای همین دستاشو میشوره، خودش رو میشوره. بعدم ممکنه که این رو فرافکن بکنه به محیط و فکر کنه محیط کثیفه، هی محیط رو بسابه و بشوره. در فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنن، کارگردان گرانقدر سینمامون به درستی به این موضوع یه اشاره مختصری شده بود که بچه‌ای که مورد سوء استفاده قرار گرفته بود مرتب دستاشو میشست. مسئله دیگه‌ای که باعث شکلگیری تیپ OCPD میشه برتری نیمکره چپ هست. علل اصول بعضی از آدما نیمکره چپشون برتره، این بحثی نیست. در آقایون مثلا بخش منطقیشون نیمکره چپ قوی تره. حالا این برتری بیش از حد باشه، دنیا رو کاملا منطقی، چارچوبی، خطکشی میبینه، از عواطف و احساسات بریه. به همین دلیل میگن پدر من مثلا سرهنگه، نمیدونم افسر ارتشه، یا یا همچین چیزی، تو خطکشی کاملا همه چیزش معلومه، اما در ابراز عواطف نزدیک به صفره. این عواملی است که باعث میشه شخصیت وسواسی یا تیپ OCPD شکل بگیره. آیا درمان دارن؟ بله، در بخش پایانی برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چه درمانهایی برای تیپ وسواسی اگر شکل اختلال داشته باشه وجود داره. لطفاً در بخش پایانی با ما همراه بمونید روی موج رادیو سلامت، و ما هم میریم اتاق فرمان، فرصتی میگیریم برمیگردیم راجع به درمان تیپ وسواسی با هم حرف میزنیم. سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه شنونده برنامه خودتون یعنی کارگاهی برای زندگی بودید. من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده، داریم به اتفاق دوستان حاضر در استودیو این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. با عنوان اختلالات شخصیت تیپ وسواسی رو بررسی کردیم در برنامه گذشته و این برنامه، رسیدیم به اینجا آیا درمانی هم داره یا نه. چه زمانی درمان مطرح میشه؟ وقتی یک دیسفانکشن اتفاق بیفته، اختلال در عمل کرد، یعنی فرد به گونه ای رفتار وسواس گونه از خودش نشون بده که بخشایی از زندگیش رو معطل خودش بکنه. مثلا کسی که میره و 2 ساعت توی حمام میمونه زندگیش مختله، کسی که انقدری حساب کتاب میکنه که کدام پروژه رو با چه دقتی انجام بدم. خانم صفا اشاره فرمودن که همکار ما میاد میگه که اگر این طرف چپچین یا راستچین نباشه دچار استراب میشم، اصلا نمیذارم پروژه پیش بره. اگر چنین اختلالاتی در زندگی ایجاد میشه، نیاز به درمان وجود داره. و اما درمان، روانشناسان مختلف باورهای گوناگونی دارن، روشهای گوناگونی رو پیشنهاد میکنن که همش هم علمیه، الزاماً در تضاد با هم دیگه نیستن. درمان انتخابی روانپزشکان عزیزمون درمان داروییه. نتیجه این که دارو میتواند به درمان وسواس یا کاهش علائم تیپ OCPD کمک بکنه. این باور باور درستی است. بسیاری از مراجعان من با مراجعه به روانپزشک دارو دریافت کردن و حالشون بهتر شده، زندگی آرومتری رو دارن تجربه میکنن. بنابراین اگر روانپزشکتون گفت به خاطر وسواست با دارو بخوری، این کار رو بکنید. اما درمان دیگری که انتخاب بسیاری از روانشناسان هست، درمانی است به نام CBT، درمان کاگنیتیو بیهیویر تراپی یا مبتنی بر شناخت رفتار درمانی، به این معنا که شناخت‌های غلط فرد رو به چالش می‌کشن، تمرین‌های رفتاری هم بهش میدن تا اون بتونه بر اساس اون وسواسش رو کنترل و درمان بکنه. نتیجتاً این که درمان دوم درمان شناخت رفتار درمانیه، الزاماً اولویتی نسبت به هم ندارن. این که من میگم دوم معنیش نیست این خوبه اون بد، درمان انتخابیه. درمان سومی که برای افراد OCPD در نظر گرفته میشه در روانشناسی امروز، درمانیست به نام نرو فیدبک. نرو فیدبک روش درمانیست که قدمت کمی داره، شاید حدود 20 ساله که استفاده میشه. در نرو فیدبک به فرد کمک میشه تا با تماشای فیلم سیگنال های ایراددار خودش رو، سیگنال های استرابی رو تحت مدیریت خودش در بیاره و بعد از جلسات درمانی گزارش میکنه که من حالم بهتره، استراب کمتری دارم، خوابم بهتر شده، کمتر به مسائل اصطلاحاً گیر میدم و جزئیات دیگه اونقدری که سابق برام اهمیت داشتن ندارن و ما میبینیم که داره درمان اتفاق میفته. برتری درمان نرو فیدبک نسبت به دارو درمانی اینه که عوارض دارو رو نداره، عوارضی که توی داروها گفته میشه و هم همکاران روانپزشک میگن هم تو خود گزارش داروها وجود داره، اون عوارض رو نداره. شاید عیبش این باشه که جلسات درمانی متعدده و فرد به دفعات باید مراجعه بکنه، خیلی ها وقتشو ندارن، حوصله‌شو ندارن یا نمیخوان هزینه هاشو بپردازن. درمان دیگری که جز درمان‌های انتخابی برای کاهش استراب و در نتیجه کاهش علائم تیپ وسواسی هست، ورزش هوازی، به این معنا که فرد حداقل 5 بار در هفته و حداقل 45 دقیقه بدوه، دوچرخ سواری بکنه، شنا بکنه یا هر ورزشی که باعث افزایش ضربان قلب بشه، به شرطی که ضربان قلب از حدود 110 پایین‌تر نباشه. راه رفتن عادی، میرم خرید، میرم اینور اونور، گرچه مصرف کالری هست اما به درمان استراب کمکی نمیکنه. فردی که این درمان رو میخواد انتخاب بکنه باید اسپورت بپوشه، لباس ورزشی بپوشه، بره و این زمانی رو که گفتم بدوه یا هر فعالیت دیگه‌ای که ضربان قلبش رو بالا نگه داره. اختلالات مربوط به کلاستر C معمولا خوشخیمن و به درمان خوب جواب میدن. این خبر خوبی است. امیدوارم این برنامه به خودشناسی شما کمک کرده باشه. توصیه میکنم از مفاهیمی که در این برنامه ها یاد میگیرید علیه دیگران استفاده نکنید، به ویژه واژه‌های تخصصی AOCPD، نمیدونم Dependent Personality و از این داستان ها علیه دیگران به کار نبرید. فقط میتونید خیلی دوستانه بگید یه آگاهی پیدا کردم، انگار یه تیپی وجود داره به این نام، این جرم نیست، این بیماری روانی به اون معنا که ما میشناسیم نیست، اما یه اختلال ساده است که میتونه با درمانهای ساده بهبود پیدا بکنه. برای همتون آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم. من و دوستان حاضر در استودیو به همراه تهیه کننده عزیزمون سرکار خانم میترازیایی، صدا بردار بزرگوارمون سرکار خانم راحله غفاری، تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم.